بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هر روز اول صحبت تکرار میکردیم، میگفتیم که آیه های قرآن بسیاری از اینها به اضافه اون چی که از ظاهر آیه استفاده میشه معنای دیگری به عنوان باطن به عنوان تعویل از احادیث و روایات معتبره استفاده میشه که خیلی از این آیات تعویل داره، باطن و تعویلی براش بیان فرموده و قرآن است و حتی دارای بطون متعدد، باطنهای متعدد و این تذکر داده می شد که تعویل بطن از بیان معصوم مورد قبوله. دیگری اگر بگوید یه معنایی که از تدبر در آیه استفاده نمیشه، دیگه من به عنوان تعویل میگم معناش اینه، مورد قبول نیست، چون مراد قرآن را که از ظاهر استفاده نمیشود و از ظاهر نمیتوان فهمید از کسی قبول میشه که ارتباط خاصی با حضرت حق دارد و مسئله اسمات در ارتباط با او مطرح است. از دیگران که یه مقدار گاهی بیشتر توضیح دادم، در هر حال تعویلاتی برای آیات هست. مکرر باز گفتیم اشارات و لطائف و امثال ذالک گیری نداره، اونا را افراد ممکنه با تدبر بهتر با دقت بهتر یک اشارات و لطائفی از آیات متوجه بشن که بعد ارائه هم که میدن برای کسی که دستش تو کار هست میبینه که درسته، صحیح استفاده میشه از ظاهر، اونا گیری نداره. گاهی شده آیات شریف این قرآن رو یه تقسیم های خیلی لطیف بعضی از مفسرین راجع به آیات دارن، تفسیر های لطیفی دارن، اشارات لطیفی دارن، نه مشکل نداره. حالا مثلا یه مثال داده باشم، فکر میکنم که یکی از مثال های مربوطه شاید این باشه که مثلا در سوره مبارکه و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلنا و ما خلق الذکر و الانثا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. حالا وقتی تفاصیل رو کسی دقت بکنه، درش تدبر بکنه، میبیند که بله بعضی یه نکاتی رو گفتن که تفسیرهای دیگه مثلا نگفتن. بعدم که دقت میکنه ببینه که خوبه، با تذکر خود انسان هم میفهمه که بله همینجوره، اینا گیر نداره، این اسمش تعبیل نیست. اول این آیه رو دقت کنید، پیش آمد بگم بد نیست، خودش مطلبی هست. چند تا قسم خدا یاد کرده، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر بعد اون سا، چند تا قسم یاد شد. بعد فرموده تلاش شما مختلفه، کوشش افراد گوناگون است، ان سعیکم لشتا. مشخص گاهی افرادی هستن که تمام تلاششون اینه که پول دست بیار، دنبال پول هست. گاهی تمام تلاش کسی دنبال اینه که به قدرت برسه. گاهی تمام کوشش کسی در این است که هواهای نفسانیش اشباع کنه. گاهی تمام کوشش و تلاشش کسی در اینه که اطلاعاتش رو بیشتر کنه. گاهی تلاش کسی بیشتر در اینه که تقواش رو زیادتر کنه. مختلف هم این سعیکم لشتا. بعد بفرماید اون کسی که برنامش اینه، تلاشش اینه که هرچه بهتر به دیگران برسد، فاما من اعطا، اعطا کنه، کسی که برنامهش رسیدگی به دیگرانه، همت داره اینجا، و تقا، و همت دارد که هرچه بهتر تقوا پیشه کند، خدا ترس باشه، رضای خدا رو در نظر بگیره، و همتش بر اینه که صدق بالحسنا، تصدیق کند حسنا را، خوبی را، خوبی که بهش گفته میشه تصدیق کنه، روش کار کنه. کسی که برنامه‌اش اینه فسنیسره للیسرا، ما که خداییم او را آسان میسازیم برای خوبی. فسنیسره، آسان میسازیم او را برای خوبی. نکته اینجاست که دارم عرض میکنم، شاهد مطلب که بعضی از موارد اشاراتی است، خصوصیاتی است که با تدبر بعضی گفتن، بعد هم که انسان برخورد میکنه میبینه خوبه، درسته؟ اینا باطن نیست اسمش، اینها تعبیر اسمش نیست، با تدبر استفاده شده. چنین کسانی را ما که خداییم آسانشون میسازیم برای خوبی. اما اونه که عکسن یعنی تصمیمش اینه که فقط به خودش بیندیشد، بخل میوردد. و اما من بخله وستغنا، فقط به پولداری خودش، بینیازی خودش میاندیشد، فکر میکنند. و کذب بالحسنا، و به خوبی هم تکذیب میکنه، خوبی ها هم قبول نمیکنه. و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، ما او را آسانش میکنیم برای بدیا. عسرا زشتی ها، سختی ها، بدی ها. فسن و یسر او، آسان می سازیم او را برای عسرا. حرف اینجا دقت کنید، یک کمی مطلب قابل دقت و از یک مشکلی برخوردار هست که باید کمی دقیق شد. فسن و یسر او للیسرا قسمت اول بود. اونی که برنامهشون خوبه، ما که خداییم کمکشون بکنیم، نویسترهو آسان میسازیم او را برای خوبی. اون دومی آسان میسازیم او را برای نادرستی ها. اینجا سوال پیش میاد به طور معمول. معمولا گفته میشه که کار را برای فلانی آسان میکنیم یا کار را براش مشکل میکنیم. اینجا قرآن میفرماید نه، این شخص را آسانش میکنیم. فسن و یسر و او، این شخص را ما آسان میکنیم براش، خودش را آسان میکنیم، خودش را دشوار میکنیم براش. معمول اینه گفته میشه فلانی کار رو برای فلانی آسون کرد یا کار را فلانی برای فلانی مشکل کرد. این معمول دیگه، طبق معمول حرف اینجا گفته میشه. در یه جریانی یک کسی مانعی تراشید برای کسی، میگیم فلانی کار رو برای فلانی مشکل کرد. یک کسی مانع از سرش سر راهش برداشت، میگیم فلانی کار رو برای او آسان کرد، کار رو براش آسان کرد. اینجا قرآن میگه خودش رو آسان میکنیم. فزن و یسر و او، خودش رو آسان میکنیم. همچنین فزن و یسر و او لل عسرا، خودش رو براش برای بدی ها آسان میکنیم. این چطور میشه؟ این سوال پیش میاد. بعضی از مفسرین توجه پیدا کردن، جواب دادن، گفتن دقت که بکنیم درستش همینه که قرآن فرموده. اون تعبیر عمومی تعبیر متعارفی است که درش مسامحه، کار فرقی نمیکنه. مثلا نماز نمازه، ما کاری میکنیم این کسی که برنامهش خوبه که آسان میکنیم برای او، او را آسان میکنیم برای نماز. یعنی چی؟ یعنی به او حالتی میدیم که با اون حالت شوق به نماز پیدا میکنه، علاقه به نماز پیدا میکنه، نماز براش میشه آسان، خیلی راحت، هیچ مشکل نداره که وقت نماز که شد نماز رو بکنه. اما اون کسی که در مسیر بد حرکت میکنه، ما او را آسان میکنیم برای بدیا، یعنی او به عکس برای کارهای خلاف آسون میشه براش، خیلی راحت دروغ میگه، خیلی راحت غیبت میکنه، خیلی راحت تهمت میزنه و هاکذا. پس در حقیقت اگر دقت کنیم از نظر واقع، حالت طرف است که متفاوت میشود به خاطر اون تفاوتی که در او پیدا میشه. وقتی یکی تفاوتی که حالتی که بهش داده میشه حالت خوبه، خوبیا براش میشه آسون. یکی عکس، خوبیا براش میشه مشکل. به دقیقه همین تعبیری که قرآن فرموده است تعبیری است که با واقع تطبیق میکند. اونی که متعارف است درش یک مسامحه است، چون کار خارجی تغییر نمیکنه، کار خارجی همونه که هست. نتیجه این شد که چنین تدبرهایی که از نکات خاص دقیقی نتیجتاً برخوردار می شود شخص متدبر و تدبر کننده، اینا جز تأویلات نیست، اینا جز بطون نیست، اینا با تدبر ممکن است افراد اشارات و لطائف خاصی استفاده بکنند. خب اما اون چی که گفتیم تأویل و کذا و کذا، از ظاهر استفاده نمیشه، اون میشه تأویل. حالا اتفاقا حالا این آیه رو که خوندم یک کم مشکل بود، ممکنه بعضیتون همین اول صحبتمون خسته شده باشین، اون وقت یه داستان خیلی لطیفی داره که از خستگی درتون میاره، که حالا که گفتم داستانش هم گفته باشم، داستان فرامون گفتم، حالا بعضی ممکن نشده باشین، که یه وقتی یک فقیری کنار یک متمکنی خانش بود و همسایه هم بودن، خیلی جا هستش، یک پولداری و کمپولی کنار هم هست، گرچه گاهی منطقه پولدارا و کمپولا جدای هستم، اما گاهی هم من دیدم وقتا خارج از خود ایرانمون بیشتر دیدم که بعضی ها خانه های چنین تو هم کنارش خانه که بسیار بسیار با ضعف و فقر و بیچاری. در هر حال این فقیر که کنارش خانه متمکنی بود، این درخت خرمایی و درخت های زیادی در خانه این پولدار بود، متمکنه بود. باد میوزید، پرنده مینشست روی درخت این متمکن، از درختش خرما میریخت تو خانه همسایه فقیر، شاخهای خرما بلند بود میریختن، بچه های این خانواده فقیر از این خرما استفاده میکردن، میامدن این خرما رو هم داشتن میخوردن. صاحبخانه اون وقتی که میفهمید و متوجه میشد، میامد از دهن این بچه ها خرمایی که تو دهنشون بود در میورد، میگفت صاحبخانه، میگفت که این فقیره، میگفت این بچه ها که سنگ نمیزنن، که چوب که نمیزنن، که باد میزنه، پرنده میشینه، خرما میریزه، اینا رو بذار بخورن اینا. میگفت نه، مالکم میتونم که درست رو بگیرم، میگیرم در میام. این شخص فقیر به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد که یا رسول الله جرایان ما اینه، بهش بگید ما که چوب و سنگی نمیزنیم به این درخت، خودش خرما میریزه با صورت مختلف، بذاره این بچه ها استفاده کنن. پیغمبر اکرم روحی و ارواح العالمین له الفدا به تعبیر بنده بره که بیشتر تأثیر گذار باشه، پیغام بهش نمیدن، خودشون آمدن این مرد پولدار دیدن متمکن، فرمودن که بذار این بچه ها از این خرمایی که میریزه استفاده کنن. گفت یا رسول الله اینا خب ملک منه، شما خودتونم اجازه میدید که من از ملک خودم حفاظت کنم دیگه، اینه که نه، میام جمع بکنم اینا رو، میگیرم از اینا، از تو دهنشم دارم. فرمودن که بگذار اینا از این خرما استفاده کنن، من یک درخت در بهشت ضامنت میشم، ضامن میشم برات که یک درخت در بهشت داشته باشی. مکرر وقتی عرض کردم گفتم یک درخت که تو بهش داشته باشه، اون میگه میخوام برم زید درخت خودم دیگه میشه بهشتی. گفت به قول امروزی ها گفت توجیه اقتصادی نداره، این نقد است، اون بهشت نسیه. هر بودن یک باغستان در بهشت زمانت میکنم، بازم این حرف تکرار کرد، گفت که نه، این نقد اون است. دیگه حضرت چیزی نگفتن. از قدرت و ولایت خاص خودشون استفاده نکردن و آمدن در مسجد. از اون طرف آقا از تعمیر هم آمده بود در مسجد. پیغمبر اکرم در اثر این جریان چشمشون اشک‌آلود شده بود و ناراحت بودن، حالت گریه بهشون دست داده بود. حضرت امیر گفتن یا رسول الله ما یبکیکم، چی شده که گریه میکنین ناراحتین؟ جریان رو گفتن. حضرت امیر سریع آمدن در خانه این پولدار و فقیر، این پولدار رو صدا دادن، گفتن یک باغ درست کردن فلانجا، که این کاری که حضرت زیاد میکردن. میدونی کجا یک باغ درست که؟ گفت بله. گفتن اون باغ رو به تو میدم، حاضری که این خانه رو من بدی عمد کنیم این خانته با اون باغ؟ یک کمی فکر کرد گفت خوبه این اون باغ، شما قیمتش خوبه، به قول همه حرفا توجیه اقتصادی داره، خوبه. همون بعد معاوضه شد، خانه مال من، باغ مال تو. گفت بله. حضرت آمدن در خانه فقیر در زدن، آمد فرمودن این دیوار رو بردار، خانه این متمکن مال تو، مال تو. انفاق کردن بشه. آمدن مسجد، آمدن مسجد، پیغمبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. یعنی کسی که حضرت امیر پول دادن، خانه را دادن، تقوا پیشه گرفتن، حرف پیغمبر اکرم را هم تصدیق کردن. هر وقت من نقل کردم گفتم که اگر اون باغ را میدادن به اون خانواده فقیر پولدار میشد. میخوان پیشنهاد پیغمبر به زمین نیفته و این حساب هم تثبیت بشه به این صورت. در هر حال این چینه. چی شد؟ اینا گفتیم اسمش تعویل و باطن نیست. تعویل و باطن اونه که به اصطلاح از ظاهر استفاده نشه، که در ارتباط با اون جمله آخر فسنیسره لیسرا که مشکلم بوده مقداری، حالا هر کسی متوجه نشده بخواد توضیح بیشتر براش بدم مشکل نداره. خب این که مقدمه صحبتمون بود که بیشتر وقت گرفته شد، حالا آیه رو فقط اشاره میکنیم، شاید این آیه بمونه برای فردا که خیلی اطالی دست خواهد نشده باشه. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. چی میگفتیم؟ آیه هایی که تعبیلش در ارتباط با وجود مقدس آقا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. حالا ظاهر آیه چیه؟ همونی که هست و درست هم هست و معنی مهمی هم هست، به جای خودش محفوظه. سوگند به خنس، لای اینجا رو به طور معمول گفتن به عنوان تأکیده، نه قسم نمیخورم، قسم میخورم. فلا اقسم بالخنس، قسم میخورم به خنس، الجوار الکنس، قسم به خنس الجوار الکنس. یعنی چی؟ خنس ستاره هایی که شب دیده می شوند. بعضی از ستاره ها هست که، یا عموم ستاره ها هم گفتن بعضی، یا بعضی از ستاره ها که به خصوص تلألو خاصی هم دارن شب دیده می شن اما دیگه بعد غایب می شن. غایب می شن یا با آمدن خورشید که همه ستاره ها غایب می شن، یا به خصوص اون چند تا ستاره براشون یک مراکزیست، منازلیست، اون منازل را طی میکنند و غروب میکنند که باز بعد فرداش باز ظهور پیدا میکنند. فردا شب اون چند ستاره مخصوص که اسم اون هم در تفاسیر آمده است و چنین حالتی دارن که آشکار میشوند و پنهان میشوند اونها خنسند. یا کل ستاره ها، همه ستاره ها که اینها شب آشکار میشوند و با آمدن خورشید پنهان میشن. قسم به ستاره ها که مسئله مهم است. توجه به عالم بالا که چه خبره. اونی که همین آقایونی که در جریان این مسائل هستن فعلا نقل میکنن اصلا از قدرت تصور ما بیرون است. چه کهکشانهایی، چه ستارهایی، چه فاصله های ممتدی، چه حرکات عجیبی. بعضی از این ستاره ها دو تا حرکت متفاوت دارن. یک حرکت خودشون دارن، یک حرکت به تبع منطقه‌ای که دارن به سوی دیگری حرکت میکنن. اوضاع است که ما در این مورد نسبت به خودم عرض بکنم همه چیزمون ضعیفه، اطلاعاتمون در این جهت هم بسیار ضعیف است، در حالی که در حدیث تأکید شده که از نجوم، از فهمیدن این مسائل مربوط به ستاره ها انسان غفلت نکنه. و اون کس که غفلت کند در دینش ناتوان است. این تعبیرم رسیده، حالا من نسبت به حدیث الان نمیدم ولی ظاهرن که حدیث باشه، در دینش ناتوان است. اون کسی که راجع به هیئت و مسائل مربوط به فلکیات و ستارگان اطلاعاتی نداشته باشه. اینه که اگر هر کدوم اونونه که زمینه داریم کتابای مربوطه به صورت مختلف، گاهی لااقل همین عادی بدون این حرفا خودمون یک نشستی داشته باشیم شب، یک نگاهی به ستاره ها. ماه گاهی تلالو خاصی داره و اوضاع احوالی که هست با توجه به اینها حالت توجهمون را به ذات مقدس حضرت حق بیشتر کنیم. فلا اقسم بالخنس، سوگند به این ستاره هایی که رفت و برگشتی دارن و در حرکت هستن، در جریان هستن، الجبار اینا حرکت میکنن، سیر میکنن، الکنس مخفی میشن. ستاره هایی که سیر میکنن منازلی دارن، در ارتباط با اون منازل حرکت میکنن، رجوعی دارن، ظهوری دارن، غروبی دارن. سوگند به این ستارگان و سوگند به شب، وقتی که شب فرا میگیرد افق را یا پشت میکنه، هر دو معنا شده. و لیل اذا عسعس، شب هنگامی که اینا از آیات پروردگار است. و همچنین و صبح اذا تنفس، و سوگند به صبح وقتی که صبح طلوع میکنه. از آیات بسیار بسیار مهمی که هر انسانی که کمی انصاف داشته باشه، کمی توجه پیدا بکند، کاملا انسان را به خدا متوجه می نمایند همین مسئله شب و روز و ستاره ها و ماه و خورشیده. آره، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. تمام اینها نشانه های اوست. سوگند به شب وقتی فرا می گیرد. چی میشه که به این صورتی که چرخشی که خدا قرار داده، نظم و تدبیری که خداوند متعال قرار داده است، میبینیم شب میاد روز میرود. به دو صورت در قرآن تا اونجا که در ذهن ما هست تعبیر شده، یک به صورت جانشینی شب و روز، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، هر کدوم جای دیگه میشینه. و اختلاف لیل و نهار. دو، به عنوان ولوج وارد شدن روز در شب، شب در روز، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، اینا از آثار قدرت پروردگار است. سوگند به این خنس و به شب و به روز و اینها که چی؟ مطلب اینه انهو لقول رسول کریم، این قرآن گفتار رسول کریم است. گاهی معنا شده یعنی جناب جبرئیل، گاهی هم معنا شده وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. باز این ظاهر آیه شد. حالا میگفتیم تعمیلش مربوط به آقا امام حسن علیه السلام است. یک حدیث بیشتر نخونم و عرضم رو جمع کنم، اینه که در روایاتمون متعدد رسیده که مقصود از این خنس و این جوار خنسی که گفته شد تعمیلش چنینه. اون یه حدیثی که بخونم اینه که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام سوال کرد، بانوی از حضرت سوال کرد که بله انهو فی کتاب الله عز و جل، گفتش که آقا آیه است در قرآن کریم، بله، فقلت له یا سیدی آیتون فی کتاب الله عز و جل عرضت به قلبی، که این آیه به قلب من عروض عارض که شده است و توجه که پیدا کردم، اغلقتنی مرا مضطرب کرده و اسحرتنی شب مرا به سحر آورده، یعنی خیلی وقتا شب تا صبح فکر میکنم این آیه که یعنی چی، مرا مضطرب کرده. بانوی دقیقی بود از تو نسبت به این مطالب ورود داشته و اینجا اینه که تو فکرم که این آیه چیه، هر دارم فهم بودن خب بپرس چیه اون آیه، فهم بودن که بپرس از من، میگوید که گفتم قالت قلت قول الله عز و جل فلا اقسم بالخنس جوار الکنس. خوش با حالشون میتونستن خدمت معصوم برن و سوالات شنو بکنن و گاهی هم بعدشون یکم به قول من شلوغ میکردن میرفتن دیگه، خوششون میامده خدمت معصوم بشنن و تو میشستن، یکی میامده و یکی میرفتن اینا میشستن و گاهی هم یه خوشمزه ای پیش میامده. یک کسی آمده بود خدمت حضرت صادق علیه السلام، دلش نمیاد پشه، دلش نمیاد پشه و یک کسی آمد یک سوالی کرد، حضرت جواب شد دادم، دومی آمد سوال کرد، چند تا سوال بود به نظر یکی از میروزا گفتم، یکی آمد گفتش که کم پول شدم چیکار کنم، فرمودن استغفار. این رفته و نرفته این نشسته بودم تو دلش میاد باشه. یکی دیگه آمد گفت خدا به این بچه نداده چیکار کنم بچه دار بشم، فرمودن استغفار. اینم رفته نرفته سومی آمد گفت باغم داره خوش میشه آبش چیکار کنم، فرمودن استغفار کن، نه کار لازمی که اصلا نکنی، اونا که جای خودش معبود، استغفار کن. اون رفته نرفته چهارو می آمد گفت آقا درخت ها داره خوش بشه، فرمودن استغفار کن. اینم نشسته بود دیگه، خوش هم می آمد حضرت چیز بشته می گفتن، اینم نشسته و آخرش با حضرت گفت آقا عجیبه، هر که آمد هر مشکلی داشت گفتن استغفار کن، چند تا مریض و یک نسخه. حضرت فرمودن ما هر چی میگیم ریشش تو قرآن هست، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. که من هر وقت نقش کردم میرم گفتم که یه چیز دیگه هم جاش بود که بیاد کسی ولی نیومد که آقا بد کردم چیکار کنم که خوب بشم. همچون مشتری معمولا کمه دیگه، مشتری ها که ما گرفتاری های بدی همون چکا کنیم پران وقت اونم حضرت باز میفرمودن استغفار کن. در هر حال خوش به حالشون که یک همچین وضعی داشتن. حالا ما هم از جهتی خوش به حالمون که به فضل پروردگار، به عنایت الهی، به تفضل خداوند، گرچه در زمان غیبت هستیم ولی به فضل الهی دل هامون به شیطان وسوسه نمیدیم که اصلا ما دوریم و بیراه هم میریم، ابدا بیراه هم نرفتیم، به راه هم هستیم الحمدلله، ولی ضعیفیم تو راه، البته جای خودش محفوظه. به فضل پروردگار بالاخره صبحی به یاد حضرت هستیم، گاهی شب به یاد حضرت هستیم، وقت به یاد حضرت هستیم. خدا رو شاکریم، خدایا همیشه دلمون را متوجه به وجود مقدس حضرتش بفرما. خب حالا تا اینجا اینجور شد که گفتش که به حضرت این آیه است که مرا مضطرب کرده. فلا اقسمو، حضرت را بودن بپرس آیه که تو را مضطرب کرده سؤال کن. بعد گفتش که قال قلتو فبالله عز و جل، اون آیه اینه، قول الله عز و جل فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، این معناش چیه؟ قال نعم المسئله، حضرت را بودن خوب سوالی کردی، نعم المسئله سالتی، خوب مسئله پرسیدی. بعد فرمودن هذا مولود فی آخر الزمان، این خنسه کنسه کذایی که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مقصود به عنوان تأویل، به عنوان باطن، حضرت فرمودن که چنین شخصیتی مولود فی آخر الزمان، مولودی است در آخر الزمان، هو المهدی من هذه الاتباع. تکون له حیره و غیبه، که در ارتباط با حضرتش افراد تحیر پیدا میکنن، بسیار از افراد متحیر میشن، بسیاری منحرف میشن، از این اعتقاد دست برمیدارن، بسیار هم براه هستن، و برای حضرت غیبتیست. یزل فیها اقوام، جمعی در اون غیبت طولانی گمراه میشن، و یهتدی فیها اقوام، گروهی هم نه براه استقامت خواهند داشت. فیا تو با لک، خوش به حال تو اگر اون روزگار رو درک کنی، و یا تو با من ادلکه، خوشا به حال کسی که اون روزگار ظهور وجود مقدس حضرتش رو درک کنه. پس آیه مربوط به حضرت شد. یک حدیثش خوندم، اگر حدیثی دیگر باید دقت بکنم، لازم بود بخونم، اونا رو فردا انشاءالله بخونم، و الا که باز آیه دیگه به عرضتون میرسه عرضم رو جمع کنم. خدایا به حقیقت وجود مقدس حضرتش بار پروردگارا، به همه عزیزانت قسمت بدهیم که ما انتظار، من نسبت به شخص خودم میگم، انتظار رؤیت ندارم، که خب معلوم آدم ما نادرستی ها و عقب افتادی و غفلت ها و میارد و انتظار رؤیت نیست، ولی انتظار توجه و عنایت چرا؟ حالا من بعد دیسی داستانم بگم و که میخواستیم دیگه خوب دقیقا روایت وقتی کرده باشیم مطقام رسیدن. من یه وقتی مکه، چون چیزی رخ نداده دارم بگم، مکه بودم و سعی صفا و مروه و من تو سعی صفا مروه به یاد حضرت افتاده بودم، این آیه نور رم به خودم، اون جمله آخر رم به نیت تشرف که تشرف پیش بیارم، همون کاری که بی خودی پکشم کردم که حالا میگم استقبال کردم. بعد الله نور و سماوات و برد آیه هم که یهد الله لنوره من یشا به نیت حضرت به خودم که تشرفی دیده پیش بیارم. خب مکه دیگه هر کسی به این فکر رو میفته. همطور که در حرکت بودم و آیه رو میخوندم و اوضاع احوال خاصی هم بود، بعد یه دفعه به فکر افتادم که عجب غلطی میکنی که تو حضرت رو ببینه آلوده و گرفتاری همچه، خلاصه حیفه حضرت هست که چشم تو بعدت بیفته. شروع کردم استغفار، گفتم خدا غلط کردم و بد کردم، استغفرالله استغفرالله. از این درخواست استغفار که الان هم استغفار میکنیم که همچه درخواستی داشته باشیم هرگز. و خوبی حضرت و لطفشون بشه کسی لطفی بکنن مسئله است، ولی کسی لیاقت این که به محضر حضرتش برسه خیلی مسئله بالاست. خلاصه استغفار کردم شدید. بعد گفتم که آقا از دیدارتون که استغفار، ولی یه آقای از اهل علم با ایشان مشرف بودیم، ولی توی بسه بودیم با هم دیگه و بسه آسیستانی بودیم با هم، اما ایشان نیمده بود حرم بسه را، ما تنها آمده بودم حرم. گفتم اگر فلانی مورد پسند شما هست، اقلا یک رفیقی که مورد پسند شما باشه داشته باشم، فلانی رو ببینم. باور بفرمایید هیچ فاصله نشد. تا اینو گفتم همه یه جلو هم صاف شد. اینجا گفت سلام علیکم. گفتم علیکم السلام و داستان رو بهش گفتم. شروع کرد گریه، گفت دیگه به کسی نگی. گفتم نه حالا اونش با خودم دیگه، اون نیست شما نیست، بخوام بگم به کسی میگم به کسی. اینه که عنایت میکنن. حالا میگم که بحث دیدن شما که هرگز استغفار نسبت بسن به خودم میگم شما خودتون بدونید، ولی حق مادرتون زهرا سلام الله علیها قسمتون بدیم که عنایت خاصی به همه دوستانتون، مخصوصا الان به همه من عنایتی که دلامون عوض بشه، اوضاعمون عوض بشه، گرفتاری های دنیاییم رفت بشه، دیگه اخروی رفت بشه، هرچه بهتر در مسیر شما باشیم، به حق این بزرگوارتون به هممون مرحمت بفرمایید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.